jalla, sitte bak om la det til, ke, fan utan ke, هیچی برای ساله تقیب نیست. خب برای ترجیحات را از کردم داشتیم هم روایات را میخوندیم که حالا منظور شما اینجاش بود که حضرت فرمودن که سماکان فستنه موجودن منهی عن نهی حرام او مامورن به ان رسول الله امر ارزام فتبه او ما وافق نهی رسول الله و امره و ما کان فی سن نهی اعافه او کراه ثم کان الخبر الاخر خلافه او فذالک رخصتون فی ما آفه او رسول الله صلی الله علیه وسلم و کرهه او ولم یحرم او. خب حالا الان منظور شما اینه که مثل آخر روایت داریم یا نه یا ثبوت مشکل داره؟ مثل آخر
روایت داریم که مثلا دو جلوات داریم، بعضی نحیا اعافیه یعنی تقدیم چیزی
بله این که اینجور خیلی زیاد میشه، یعنی امر و نحیایی هست که تابع چیه؟ یه نفع جهاته، حیثیات متفرع بر فعله، مصالح و مفاسده. امر نهی اینجوریه، ولی باز اون مساله هم مفاسد به حد الزام نرسیده که هم باید از حد الزام بکن. این گاه امر نهی هست که مربوط میشه به طبع انسان کامل. طبع انسان کامل چون در بالاترین درجه اعتدال قرار داره، مناسب با نظم عالم خدا متعال، همونطوری که وحی بر پیامبرش میفرسته، همونطوری که غیر از وحی چه کار میکنه؟ مطالبی را به دل حضرت القا میکنه. حتی اون چیزی هم که طبع بدنی او درخواستش را داره هم بحکمون لابده، سب بحکمون لابده. این ربارا به تکمینی، یعنی ملک و وحی و بحکمون لابده، ملک و وحی اینا نبوده. درست شد، حتی حدیث قدسی و غیر اون وحی قرآنی اون هم نبوده، اما خود مزاج تکوینی حضرت تقاضای چیزی داره که اون را کلیات شما میدونیم که علی ای حال بدن است که دخالت داره در نزول وحی. نمیشه که هر بدنی هر رقم روحی به او تعلق بگیره، هر بدنی مرآت باشه برای انکشاف حقایق، ممکن نیست. این بدن نحوه خصوصی یا الله سبحکم الله بالخیر خصوصیات و وجودی و دخالت میکنه، ولی ذا اون چیزی که مثلا حالا یه وقت که در شرایط زمانی خاص این حضرت میلشون به این بوده، طبعشون به این بوده، اون ممکنه، اما اگر نه یه چیز مستقر، بله طبع مستقری بوده اینا و بودن کسانی که خیلی اهل دقت در اینا بودن، حالا از حیث حال یا از حیث بالاتر از حال. سلام علیکم بحکم الله بالخیر، بصیرت در عام خیلی مواظب بودن که سنت حضرت را نه فقط در اقوالشون در وحی و اینا که معلوم، در همون حالات خاص مزاجیشون هم طبعیشون هم مراعات بکنن. نه یه نوع ملخ خاصی، نه ملخ خاصی کنار دریا جده و اونجا یه نوعش هست که تو روایت دیده بودن که حضرت از اون تناول کردن، ایشون گفتن من میخوام تو عمرم یه مرتبه هم شده از اون تناول کنم. علی ای حال این مهمش نظم وجودی یک شخص، روحش یه چیزه، نظم وجودی بدنش، ذرات بدنش، ارتباط بدن مثالی با بدن عنصریش، اینا هم آثار داره بلا ریب. ما خودمون که این بدنهای ساده که خدا آفریده این همه عجایب درش میبینیم، یه چیز میلمون میکشه، تشنه میشه آب میخوام، ما خیلی ساده کنارش رد میشیم، چطور شده که وقتی آب کم اومد ما احساس تشنگی میکنیم؟ این چیزی ساد و این مزاجه، یه چیزی توشه نیازه، اینجوری جلوه میکنه. اون وقت حالا برید تو غذاها، بین مردم معروفه، مثلا خانومی که حامله تو اوائل، یه عجائبی این بچهش نیاز داره، یه دفعه عوض میکنه، میگه والله بله من اصلا تو فکر این نبودم، یه دفعه عوض کردم. خب این چیه؟ اینا رابطه های اون خاصیتیست که خدا تو اون غذا قرار داده، با اون درخواستی که الان بچه اون داره و این مزاج که این تقاضا میکنه اون را. همش لازم نکرد اینا به الهام برگرده، به رابطه هاییست که به تکوین، به دست کنید تکوین برمیگرد. اگه اینا بازش کنید، آهن به هم ریخته، هیچی اینجا آهن است دیگه. اما آهنی که منظم میشه، اون ذراتش یک نظام خاص پیدا میکنه، میشه آهن رو با. آهن رو با هم آهنه، فرق نداره. ذراتش با عنصر آهنهای دیگه هیچ فرق نداره. ما یه عنصری نداریم به نام آهن رو با، یه عنصری داشته باشیم به نام آهن. آهن یه تره درست شد؟ ولی اون ذرات آهن رو با یک طوری نظم پیدا کرده، به اعتدال رو حساب در آمده، کار عجیب آمدش میاد. تکبینه میشه آن رو. قطب شمال داره، جنوب داره، دستگاه داره، به همه جا مرتبطه. این ذره چیزی با نمیدونم با قطب شمال زمین هم مرتبطه. بله دیگه، وقتی آهن رو باشد، وقتی نظم پیدا که کار عجیب غریب با همه کل آرام میشه. یا الله سمحکم الله بلخیر. منظور حالا الان این یه ارتباطی هست که نمیتونیم چیکار کنیم بگیم که یه چیزیه که قابل این کار باشه، مثلا محکوم الله که اعافه، یه چیزیست که واقعا به تکوین مربوط میشه و این عدل امزجه تناسبی داره با انسب غذاها و خصوصیات و چیزهایی که و همچنین چیزهای دیگر افعال کارها که متناسب با کل عالم وجوده. او که عدله بیشتر نشون میده نظم را، نظم عالم را، طوریه که جفت جوره با کل عالم وجوده، جفت جوره. خوابی که میبینه از واسه اعلام نمیشه، درست حسابیه. میلی که داره میل درست حسابیه، میل دروغ نیست. چرا؟ چون در حال اعتدال که هست، پیچ و مهرش اون جفت جوره اجزایش با کل نظم عالم چیه؟ کاملا به صورت 100% برقرار. وقتی اینجوریه دیگه مش مشکل نداره. مثل آخر هم که داریم، حالا من الان چیزی شما فهم دارم غیره همون که آفوی که تو اون کتاب اونا دیدم دنبالش نرفتم، حالا که خودش اون رفتی برم آب بفرمه. ولی خیلی چیز هست که عذرت بله خیالم میرسه. بازم حالا من جهن کلیه گوسفند درسته، اجزای گوسفند را عذرت هم دن، این کلیه گوسفند را، گرده گوسفند را حرامش نمی کنم ولی خودم نمی خورم. این هم یکی از مواردیست که حالا شنیدم الان روایتش را، اگرم قبلا دیدم تازه یادو میسیم. خب ببینیم خود خصوصیتی این حالا از اون صفر طبع هم نیست. یه وقت میگیم طبعا از گرد کسی بدش میام، یه وقت میگن نه اینجا کراهته. درست؟ کراهته به چه معنا؟ یعنی کلیه اونجاییست که از اون مرتب داره بول ساخته میشه، تصفیه بون میکنه به نحوی که آغشته به این دیگه. خود بویش هم چه بسا مثل ماله گوسفند، بویش هم دور نیست که همون نزدیکه به بوی. خب به این حساب میگن حرام نمیکنم، بس میخواب بخورم. اون اندازه چیزی نیست که ممنوع باشه، اما من نمیخورم. نهی کراهه، یعنی حیثیتی تو اینه که به خاطر این حیثیتش درست قریب بودنش به بول و آغشته بودن به او و به امثال اینا، این من نمیخورم، خودم کراهت دارم. حالا یه وقتی نه میگن که نه به خاطر بوله، ببینید خاطر توش نیست، حیثیت مصلحت و مفسده و جهت تکریم نداره، من طبع من از این خوشش نمیاد. درست شد؟ این میشه همون عاف و روم احتمالی که من عرض کنم. یاد سبحکم الله بلخ، سبحکم الله بلخ، سبحکم الله بلخ، سبحکم الله بلخ. خلاص الان یعنی قابل این کار نیست. برای چی؟ برای اونایی که توی این مطالب برهانیشن کار کرده باشن. بلا ریب اعلم انسان ها، اقوای انسان ها، ارواح انسان ها، اعلای انسان ها، مزاج بدنش هم از همه بالا کرده. یه چیز سبحکم الله بکر. به این لذا اون اعتدال اصل میگذره چی؟ در اون صادرات مزاج. مزاج صادراتی داره. یکی از صادرات مزاج چیه؟ همین حال طبع. طبع ایست که یه چیزایی را ازش خوشش نمیاد، یه چیزایی را به سوی او کشش داره. اینا میشه صادرات طبع. خب طبعی که اعدل طبع باشه، اعدل امزجه باشه، اون بالاترین چیزا را داره. البته حالا هم که حرفای امروز زیاد زده شده که اینا دیگه روشن‌تر جای خودش را پیدا میکنه. چرا؟ چون این حرفا همینطور در به صورت کلی‌گویی جای خودش را پیدا نمیکنه. اما حالا با این حرفایی که زده شده، تجربیاتی که راجع به بدن و انواع اقسام میل‌هایی که دارد اینا کتاب ها نوشتن، از دبستان رانه مایه همه دارن میکنن، جای خودش اینجا بیشتر باز میکنه. تفاوت بین مثلا طبعی که نمیدونم از چیه بعضی کمبودهایی باشه، ماله مثلا الان تو خونه او مثلا درست شد یه جوره، با یه کمبودهایی باشه سبحکم الله بله، کمبودهایی باشه در چه؟ در کل مزاج او و چیزهایی که نیاز است برای کل مزاج. با یه طب هایی که اصلا مربوط میشه به خلالا به ژنتیک او، اینجوری هم میشه. الان حرف هایی که زده شده تو تجربه یا این کلی که مرز کم جای خودش رو بیشتر باز میکنه. یعنی وقتی یک انسان کامل طبعی داره، روح حساب همین بدن ناسوتیه، اینجاش طبع او انواع اقسامی داره. اونی هم که اعافوه هست و اینا که حکم برش متفرع میشه، همونیست که ریشه داره. و حضرت مثلا در یه شرط خاصی نگفته الان امروز مثلا من اینجوریه، خودشو تاکید، نه میگن کلا طبع من اینجوریه. این میاد که این روایت شامل حال اون باشه.
حالا وقتی مزاج هست و همه مزاجی که تعادلشون برقرار نیست، این چطور میشه بگیم این استوایی که حالا برای من خوبه؟
اینا اینجوری عرض کردم که مزاج وقتی عدل شد متناسبه با نظم کل تکوین. درست شد؟ پس تکوین اونه. مزاجی هم که اعتدال را نداره، مثل اون چیزی که عرض کردم آهن رو با خودش نیست، آهنی که همون عنصر آهن نظم پیدا کرده اجزای شده آهن رو با کار ازش، خب چرا نشون میده؟ نشون میده آهن رو، چیزهای دیگر حتی ذرات آهنی که جای ریخته جمعش میکنه. اما همون آهنی که از سنخ هم اینه، اما مزاجش نظم پیدا نکرده، محکوم الله کار او را ازش نمیاد، نمیتونه نمیدونم چیزا را نشون بده با اون چیزایی که یک آهن رو با ازش میاد. درست شد؟ قطب داشته باشه، جهاتی که رفت و برگشت اینا همه رو نشون بده. اما به محض این که این اجزاش نظم پیدا کردن، چکا میتونه بکنه؟ میتونه رفت آمد اون جریانات مغناطیسی را در کل زمین و بالای زمین همه برای شما فور نشون بده. اینجوری خب حالا میتونیم بگیم چون یک آهنی اینجا هست و او مزاج را نداره، معتدل نیست، پس اون تکوین و اون جریانات مغناطیسی هم نیست. اونا که هست، اونا میتونه اثر رو همین آهن غیر مغناطیسی هم بذاره، اما این میتونه اونا برای ما نشون بده. درست شد؟ مزاج عدل چون متناسب با نظم تکوینه، اون نظم را برای ما منکشف میکنه، به ما منتقل میکنه، میگه اینه که مناسبه. شما در این شرایطی مثلا یک کسی الان مریضه، درست، یه چیزی براش خوشش نمیاد، یعنی آب بوش آوردن نمیتونه بخوره، اما دکتر یا اون کسی که غذای عادی را تشخیص میده میگه غذای خوب، بسیار خوبیه، هم خوب پختن، اما این الان دهن او خرابه. درست شد؟ اگر تحمل کنه با همین که غذا بهش خوب بخوره بهش نافع، بعدش خوب میشه. درست شد؟ این پس منافاتی نداره که این مزاجی در غیر حال اعتدال باشه، اما یه چیزایی که نظام تکوین به او دیکته میکنه که براش خوبه، خودش الان نتونه احساس کنه او را، اون مزاج عدل اون را کشف میکنه، به او هم میگه که این برات خوبه، اگه خودت نمیفهمی من میفهمم. خب خیلی خوب. البته باز عرض کردم مسئله تبع اینا خیلی مبادی متعددی داره و ببینیم که منشأ چی چیزه، منشأ از کدوم از حیثیات خود بدنه. خود همین بدن کم چیزی نیست. حالا بلو این بدن برای اولیاء خدایی چی بوده؟ اون جدنم توحید صدوق بهار که خود هست من دیدم اون زندیق بود، خیلی عجیبه. از دور امام صادق سلام الله علیه را دید، نمیدونم در منا بود کجا بود، گفت که صبر کنید برم دستش بندازم. چند تا اینا بیدین هایی که هر زمان بودن، حالا ما یه چیزی میشنیم به خیال ما اینا، حالا مثلا زندقه حالا در اومده، همه حرف ها همه زمان ها بوده. گفت بذار برم یه آقا را دست بندازم. حالا رفت و بحث کردن و برگرد، اینش منظور من بود که چه جور خیلی عجیبه. از یه کسی که اینجوری چی دید خیلی عجیبه. دوره باز برید ببینی تو بار، گفتن چه جوری یافتی، چه کار کردی؟ گو انه رجلون یتروح اذا شاء و یتجسد اذا شاء. من دیدم آقا هر لحظه دست خودشه، دست خودشه، بخواد میشه روح، بخواد میشه جسم. منظور یه بدن های داریم اینجوریه، این قدر در کمال اعتداله که عنصریتش همون دم به دم روحانیته، میشه به اراده خودش میشه یتروح. خیلی تعبیر عجیبیه. اینم اینجور کسی حالا چی دیده بود خودش دارن تو اون روایت که من یادم تو بهار دیدن اونجا نگفته. تو روایت توحید صدوق چرا داره که چی گفت و ازت چی جواب دادن، بعد که گیر افتاد اون جمله رو گفت که چند بار دیگه عرض کرده بودم. اون نه، اینی که من حالا اینجا عرض میکنم تو بهار دیدم، توحید صدوق دارم نیست که گفت یترب و اذا شا و یتجسد و اذا شا. و اینجور مزاج هایی اگر طبعی داره، تباعی داره، خصوصیاتی داره، همون طبع و تباع کن نه روح و روحانیاتو خلاصه شده اوناست. خب حالا نهی کراهت او اعافه علا ای حال، یا یک جهتی در کار بوده، مثل این که عرض کردم فرض بگیریم که حضرت گرده گوسفند را بعدشو نمیمد بخورن، مزش برشون بد نبود، اما میگفتن چون بول میسازه، چون تصفیه خون میکنه محل خروج بول من نمیخورم، این میشه کراهت. کراهت یعنی بدون میاد، این جهتی داره که نمیخوام. اما اگر مثل اون سوس مارچی بریان شده که اگر درست باشه رو بچش اعافوهو که از من خوشم نمیاد، شما حرام نمی کنم شما بخورید، اما اعافوهو. بله منظور این میشه متناسب با طب نبودن. حالا این روایتی که بحث ماست عرض کردم خیلی مطالب خوبی داره. از اول روایت که مفصله حضرت دستبندی کردن، نمیدونم نگاه کردید یا نه، از این میفرمان خدای متعال یه تحلیل و تحریم داره در کتاب. این تحلیل و تحریم اگر ثابت شد، یعنی به این تعبیری که از این میفرمان که فی کتاب الله رسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذالک، یعنی در خود قرآن و کتاب هم علم نیازه، درست شد؟ کسی بدونه که تحریم و تحلیلیست که رسمها بین و قائم. اینجوری که شد دیگه حتی روایت هم نمیتونه خلافش بیاد. این اول، حتی خود پیامبر خودم خلاف اون نمیگن، معلوم. بعد فرمودن که اومدیم حالا در کتاب نبود، یه نکاتی تو این روایت، من فقط فهرست بار که وقتم نگیرم اشاره عرض میکنم، یه نکته که تو این روایت مفصل هست، حضرت وافق کتاب الله را تفسیر خوبی توش دادن. فرمودن که نگاه کنید روایت که ببینید موافق هست یا نیست، درست؟ فرمودن که فما ورده علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله، فما کان فی کتاب الله موجودن حلالا او حراما فتبعوا ما وافق کتاب الله، درست شد؟ برای مخالفش فرض جا میذارن. پس معلوم میشه که موافق یعنی موافق، مقابل موافق یعنی غیر موافق، درست شد؟ پس روایاتی که میگن مخالف کتاب الله فضرب الله جدا، اون مخالفت 100% شد، اما صرف عدم الموافقه نه، مجاوز نمیشه برای اینکه میگن مخالف کتابه. سریع از دنبالش میکنم چه؟ ما وافق الکتاب، خب این همون رو بگیریم، و ما لم یکن فی الکتاب، حالا اومدیم در کتاب نبود، به نحوی که چیه شما بگید مخالف کتاب است یا موافق، فاعرضوا على سنن النبی. حالا نوبت چی؟ با اینکه موافق کتاب نبود، غیر موافق بود، اما باز هنوز پرجه بعدی هست، موافق با سنت پیامبر. فما کان فی السنه موجودا منهیا عن نهی حرام او مامورا به ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر الزام فتبع او موافق نهی رسول. قبلش فرمودن فهمیدن ما لا نارخص ما اهل بیت، که چون میگه قلتو فانه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في الكتاب وهو في السنه ثم يرد خلافه. تو کتاب نیست اما تو سنت هست، از شما اهل بیت روایت میگه خلافش. حضرت برای که حرف او را بگن گفتن چی میگه تو سنت هست؟ اگر جد ما کاری را امر الزامی کردن لا نرخص فی ما چی لم يرخص فی رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبارتش اینه، حضرت فرمودن که لأنا لا نرخص فی ما لم یرخص فی ولا نأمر بخلاف ما امر الا لعلت خوف او ضروره، فاما ان نستحل ما حرم رسول الله او نحرم ما استحل رسول الله فلا یکون ذلك ابدا لأنا تابعون لرسول الله مسلمون له کما کان رسول الله تابعا لامر ربه عز وجل مسلما له. خب پس اینجا معلوم میشه اگر سنت الزام یه روایت بد بره کنار، سنت الزام از کجا معلوم میشه؟ حضرت اشاره دارن اونی که خود پیامبر بین مسلمان میخوشه گفتن دیگه، معلومه که این حضرت امر کردن، حاضرم نبودن پیامبر خدا که از این عذور بکنن، یه چیزی نبوده که مثلا خود حضرت بفرمان که ولی لا احرمه اینجوری ها کلیزا بین خود مسلمان هم اختلاف باشه. اگر اونجوری بوده روایت بر خلافش بد بره کنار. اومدیم که نه، سنتی است که کراهه و اعافه است. اینجا فرمودن که و هر دو نکته هم که باستین رو باید اینه حضرت فرمودن طرف این راوی رو قبولش کنن، یعنی که نوعی استثنای زدن، اگر دو تا روایت هم مخالفه هم اما راوی این اون یک رو تخته هم میکنه، فرمودن اینم باید باز سب کنی. اون جایی که فرمودن موسعه است اینه که خود راوی ها نمیگه اون دروغ میگه، اون بی خود میگه، میگه من نزد من این روایت، اون یکم میگه نزد من این روایته، درست شد؟ بدون کم داره تخته کنن و نهیم نهی کراهتی بوده. حضرت فرمده اینجا اونیست که فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا او به ایه ما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم و الاتباع و رد الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب اینم پس مال اون جایی که چی شد که نه این نه و ما لم تجدوه فی شیء. حالا من این روایت دیروزم به عنوان روایت تأخیر مطرح کردم، اما کل روایت کردم نگاه کنه میبینی این روایت به ادله توقف بیشتر میاد تا ادله چون داره بسه اکه تسلیم اونو بل نه. وقتی نگاه میکنیم حضرت تسلیم را فقط در کجا آوردن؟ در یه مورد خاص، وسع اکر را در یه مورد خاص آوردن، اون جایی که موافق مخالف کتاب نباشه مطرح، مخالفت نداشته باشه، موافقت و مخالفت با سنت واجب، سنتون واجبه یا سنتون محرمه به تحریم پیامبر خدا نباشه، میدونیم از خارج که اینجا نهی پیامبر چی بوده؟ نهی اعافه بوده، نهی کراهه بوده. اینجا که میدونیم تو این مورد از افهم بودن که وسعه کرد میشه تحقیق. خب این یه چیز مبهمی نیست، یعنی خود حضرت مبنا رو قرار دادن شبیه به شرط المحمول، تناسب حکم موضوع در این روایت محفوظ از طرف باشه. امام فرمودن شما میدونی که نهی کراهت و اعافه بوده پس موسعان علیک. خیلی و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه، لم تجدوه یعنی وجوهی که من قبلا گفتم، کل وجوه ثبوتیه نفس الامریه رو من گفتم، لم تجدوه شما سر در نمیاری از ثبوتیه یا نه، لم تجدوه یعنی فروز قبلی تمام نفس الامر رو برای شما استقصا نکردم، هنو بخشش مونده از نفس الامریات که لم تجدوه شما برخور میکنید نیافته دونه رو. کدومش ازهره؟ اگر این دومی بگیم ازهره روال میشه جز عدله توقف. ببینید حضرت فرمودن و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه، چندین بعض را حضرت توضیح دادن که روایات مختلف را باش چجوری رفتار کنه. یکی که موافق نبود بذارید کنار، اونی که مخالف سنت بذارید کنار، اونی که مالک آفا و کراهت بود مخیر بودید، اونی که از این وجوهی که من گفتم نیست اینجا، و ما لم تجدوه فیه امنا فردو الینا علمه فنحن اولا بذالک. حاضر وجوه اگر نبود لم تجد، یعنی وجوهی که من قبلی گفتم هیچ بچه شما پیدا نمی کنی خارج از اونا باشه، ولی گاهی شما در تشخیص خودت چیزی پیدا میکنی که هیچ کدوم اونا نیست. اینا از رد میخوام بفرما یا نه لم تجدوها، یعنی وجوه قبلی که من گفتم همه نفس الامر نبود، همه موارد ثبوتی نبود، بخشی از موارد ثبوتی مونده که شما اگر چیه روایت درش دید حرف نزنید. اگر دومی باشه روایت میشه از ادله ارجاع، از ادله توقف. اگر چی باشه؟ اگر اون احتمال اول باشه میشه بازی حرفای برای تخییر زد، اما اگر دومی باشه ظاهرش اینه روایت میشه توقف. چرا؟ چون حضرت وجوه قبلی را که بیان کردن تمام نفس امر که نگفتن، گفتن خدای متعال تحریم و تحلیل های فرضی داره. فرضی یعنی چی؟ یعنی در قرآن وحی عظمی بر او آمده. بسیار خدای متعال توسط پیامبرش تحریم و تحلیل چی؟ از ناحیه ولایت تشریعی پیامبرش داره. درست شد؟ که از ناحیه ولایت تشریعی چیزایی را پیامبر خدا چیکار کردن؟ به اون واگذاری که ففوض الی امر دینه قرار دادن. خب اینم میشه سنت، اما امر الزاما، یعنی دیگه فرض نیست اما واجبه، سنت واجبه، سنت فرضه. به تعبیر میخوام بگیم سنت فرضه، یعنی فرضی است از ناحیه پیامبر خدا. خب اینا محدودی داره. درسته؟ ببینید تا اینجا باز یه بخش نفس الامر اضافه کردیم. پس تحلیل و تحریم وحیانی از طرف جبرئیل، تحلیل و تحریم از ناحیه ولایت تشریعی پیامبر خدا، بعد چه؟ بعد کراهت و اعافه از ناحیه خود پیامبر خدا. اینم یه بخشی از نفس الامر که زمین بشود. و ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجوه، این یعنی من هرچی بود گفتم لم تجدوه، شما لم تجدوه از عجزتون، از جهلتون، یا نه من همه موارد قبل نگفتم، هنو بخشی از نفس الامر مونده. فما لم تجدوه که واقعا اینجوری هست. خب اینجا باید صبر کنیم. اگر این دومی باشه، خب در مواردی که ما برامون واضح نیست، یعنی میدونیم که مخالفت و موافقت در کار واضح نیست، چی هم با سنت هم واضح نیست، با نهی و کراهت و اعاف هم واضح نیست، همه میشه مرتبه چی؟ مرتبه آخری که از درم میفهم ما با صبر کنیم. اینم حالا این پس باشه احتمالش، تا شما بهش فکر بکنید ببینیم که خیال میکنی دومی از هر، یعنی ما لم تجدوه رو حساب سیاق عبارت ها، ولو ما من شیء یقربکم را کلیاتش را فرمودن، اما بازی موارد خاصی ممکنه در روایات بیاد که چیه؟ به اون نحو مبینی که شما میدونید نباشه، ولی خب مورد استظهار خلاف هم میتونه باشه. در فعلا بله
فقها
رو چون که مثلا امر نهی تعارض می‌کنه، یکی از وجوه جمعیه
دیگه.
بله. نهی حمل بر کراهت می‌کنه. ها، اینجا
همین
روایت میگن
هم
درست نیست.
روی
این احتمال بعد
بدونید که این
کراهت علاقه. بله. یعنی باید قبلا بدونید. این یه. ولی خب این استثارا درست نیست. یعنی میشه جوابش داد. ببینید از رنگ نمی‌خوام بفرمان که از قبل میدونی که نهی عفا و کراهت. نه. از خود روایاتی که روایات ربات آوردن و همه متفقن همدیگر رو تخته نکردن، درست، و بین متدینین متشرعه عبار از نقلش اینا ندارن، میفهمیم که از اوناییست که اگر روز اول پیامبر خدا تبل براش زده بودن من پیامبر الزام کردم، مثل چی؟ مثل موارد مثل مثل خود تشهد در نماز، مثل رکعت سوم نماز مغرب، مثل رکعت سوم چهارم نماز عشاء و ظهر و عصر، درست و اینا سنت واجبه دیگه، تو ادلش هم هست. اونی که فرض است دو رکعت نمازه. خب رکعت سوم نماز مغرب، سوم و چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، تشهد در نماز، اینا همه چیه؟ سنت فرضه، سنت واجبه. واجب است در نماز اما سنت واجبه. خب ببینید پیامبر خدا چیکار کردن؟ احدی نیست که دیگه بیا بگه نماز ظهر مثلا بگن سه رکعت خوانده نکنه. درست شد؟ پس این اون چرا که میخواستن که حضرت به عنوان واجب قرار بدن میخش را کوفتن. این بین مسلمان ها واضح و آشکار بوده که ان نو حضرت نمیخوان تو این رو باید به شرط معمول بگن، بگن اول باید بری و بفهمی. خب وقتی اینجوری نشد قرینه با فرض این که الزام نباشه اینجور خوبه. اون وقت
بعد از دو راهی اومده و بله. چیز درسته. خب وقتی که جوازه که نهیه بخواییم جمع کنیم همین میشه.
بله. یعنی میگیم در صدور روایت نهی قرائنی بوده یا شاید الفاظی هم بوده که چی بوده؟ که معلومه کراهت بوده، اما برای ما فقط اون اصل نهیش آمده، اون دلیل جواز کاشف اصلیه از مرجوحیت و کراهته، نه از نهی الزام. این در فرضیه که علی حال میتونیم بگیم که هم کاری که علما دارن مصداق خود این روایت هست. اگر نگاه چیه کانویه کنو صرفه اینا نخواهیم عبارت عربی ادبی و عربی را درستش کنیم، با نظر اعتبار که نگاه کنیم منظور حضرت همین هست که وقتی چیزاییست که معلوم نشده ثابت، اون بالا هم اشاره داشتن حضرت که فرمودن که فی کتاب الله رسمها بیان قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، رسمها بیان قائم یعنی چیز واضحی که این سنت الزامیه پیامبر خدا بوده. وقتی اینجوری نشد میاد جز اونایی که نه. خب فقط میمونه که حالا از کم بعد هم باز برگردیم اگر فرصت شد که ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به یا بینت لکم ما من شیء یبعد. خب این چی میشه؟ برای اینکه بگن حضرت و ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجوه. پس یعنی تحلیل و تحریم الهی سنت پیامبر همه اینا کل احکام داشته، ما لم تجدوه یعنی از عجز شما، شما لم تجدوه. درست شد؟ چیه؟ فردو علمه فنحن اولا بذالک، این شما صبر کنید. اگر اینجور باشه خب این ادله چی میشه؟ از ادله توقف میشه، اما با یه قرینه ای که حالا بعد اشاره میکنم و ببینیم ادله دیگه هم ببینیم برگردیم. ببینید حالا ادله چرا توقف را دو تا بود دیروز کنید نخوندیم؟ نه برای شد که اون صحبتش کنیم. فقط من قبلش عرض بکنم گفتم در مرحوم بهرانی در دوره النجف یه 8 تا ظاهرم، بله 8 تا وجه جمع آورده بودم برای چی؟ برای اون چیزی که صاحب کفای اصلا ازش عبور کرد. اصلا فوری گفتن تلخصه ان اطلاقات تأخیر محاکم را رد شده. آبا شما اطلاقات تأخیر را با ترجیح درستش کردین، با چی که درست نشده با ارجاع که اوشون 8 تا وجه جمع را در اونجا گفتن. یکی از اون وجوه جمع چه این روایت هست، همین روایت که الان مشغول هست که خود حضرت میفرما که من که میگم عقب بنداز برای چی میگم. این قرینه خیلی خوبه. حضرت فرمودن که و ما لم تجدوا فی شیء من هذا الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک، که دو تا روایت برای شما اومده شما هم سر در نمیارید که چطوری حلش کنید. ولا تقولوا فیه بآرائکم، این خیلی خوب شد. یعنی دقیقاً این قرینه که دنبال فرمایش حضرت هستن توضیح میدن که منظور من اصلی از ردوا الینا علمه علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. درست شد؟ با اینکه ولا تقولوا فی آرائکم، این یک از وجوه هشتگانه، هشتا وجه جمع گفتن یکیش تعمیره باید ازت اشاره کنم. ما که این سب کن نمیخوام تأخیر از تو بگیریم، ما نمیخوام تو از ناحیه مولای الزامی برای تو بیاریم که در زیخ قرار بگیریم، میخوام جمع کنم ما بین ادله این با ادله تأخیر. نه، تأخیر مربوط است به موضع عملیتو، برای موضع عملیتو سخت گیری نیست، موسع آن علیک درست؟ اما لا تقولوفی به آرای کن، تو که سر در من یاد از خودت، از آرای خودت شروع نکن، چکار کن؟ روایت با روایت دیگه شروع کن جمع کردن از احوا و از ذهن ضعیف خودت که فقه دستت نیست، کتاب و سنت و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه اونا دستت نیست، بخوای چکار کنی؟ حل بکنی. خب این نکته پس تو اینه باید یادداشت کردن نیست. برای چی ها؟ برای جمع بین اون چیزی که صاحب کفایه نفرموده بودن، بین ارجاع و تأخیر. خب حالا این روایت بازم بگم مراجعه کنیم نکات خوب دیگه. بله بله، نگید که به نظر من این درسته، به نظر من اونه، این بهتره، اما استحسان این به ذهن درست تر میاد از این حرفای به ذهن درست تر اومدن مانعی نداره دا. یعنی مثلا فقیه بگه که من طبق ضوابط سند میگم این درست تره به خاطر سند، اون ترجیح ها، یا به خاطر ضوابطی که از فقه سرم میشه میگم این درست تره، یعنی درست تر و اوفق به ضوابط و قواعده. اما نه، عرف میگم به نظر من این درست تره، یعنی اون استحسان من میگه که این حرف بهتره، همونی که خودشو میگم این حرف بهتره، این میگن نه، اینا رو نگید که به صرف اینکه دو تا روایت بگید این درسته اونش غلطه. ولا تقولوا فيه به آرائكم، فتوا دادن به من یکی فقیه ابراز نظر کنه، خب حضرت نهی میکنن دیگه، میگن نکن این کار رو، الان دارم میگن این کار رو نکن، چه فقیه باشی چه عامی، عامی باشی خودت برای خودت دیگه انتخاب نکن، صبر کن، درسته؟ و صبر کردن انتخاب التزامی اعتقادی به عنوان اسناده به شارع حکمش، صبر کن به خودت هم نگو این بهتر از اونه، هرچی خودت خوشت میاد. فقیه هم هستی فتوه نده، فتوه چه جوری نده به یکیش، درسته؟ به خاطر استحسانات غیر فقاهتی، استحسانات فقاهتی که استحسان نیست، آرا نیست، طبق ضوابطه، خودت به صرف استحسانات محتوایی، استحسانات مطلبی که خودت بهتر میپسندی فتوا نده، نه باید صبر کنی. خب حالا چیکار بکن؟ با روایت تأخیر درگیری دارم من، نه همونجا فتوا نمیدی همه اینا، اما به مکلفین و به خودت بگو ما عملا از حیث چی بناگذاری عملی موسعون علیک، فعلا الزامی از ناهی مولا نداریم، الزامی از ناهی مولا برای چی؟ برای که حتما را بیفتی به محضر امام سوال کنی، حضرت فرموده انتم باحثون اینا، درست؟ اما نه این که یعنی الان که اینجوری شده باحثونه در این که به آرا نگید، دنبال علم باشید، اما باحثونه که من مولا میگم آی وای حالا که دو تا حدیث پیش تو اومد دیگه الان من الزام کردم تو را، تأخیر نیستم، موسعون نیستم، باید راه بیفتی تا مطلب حل بشه. این اگر ظاهر خودش هم باشه وقتی با روایت تأخیر کنار هم بگذاریم از انتون باعث رو میفهمیم چی؟ یعنی مرتبه بالاتر، افضل، دنبال علم برید حل کنید، حتی یأتیکم البیان من عندنا. اما نه این که یعنی من میگم که الان دیگه هیچی، تأخیری که من گفتم این معارض است، من بی خود گفتم جای دیگه، یعنی کسی که من نسبت داده من مولا دروغ به من نسبت داده که من گفتم ازن فتخلی هم مثلا، یا گفتم چیه و ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعه کرد. خب بفهم
یه رفیه میشه بسه کسی که تو الجمع هم اختر اولا بلدتر باید بهی بشه که ولو شاهدی هم از تحت اطمینان نرسیده
بله
بخواب جمع کنیم این ولو تب اولو بلدتر رد تبون فقط مگه
بعد اله اتمیدان روشی افتیش رو اضافه کرد، خلصه اتمیدان. بله، یعنی دو تا روایت را وقتی پیش شما آمده نمیتونید بدون شاهدی که عرف اخلا میپذیرن ان شما چکار کنید؟ این را به آراء خودتون بگید همینطوره. بله، میره باید نهی میکنه از اون تخیرم که میگه مخیری جمع نکن، اما جمع عرفی که فقیه انجام میده که قبلا بحثش شد، یعنی به نحویه که با 70 سال اونسی که به فقه و ضوابط و لسان اهل بیت داره برای خودش مطمئنه، درست شد؟ خودش مطمئن شده اونجا، نه این از اونا نمیگن، چرا؟ چون آرا نیست دیگه، او داره طبق ضوابط و خبرویت خودش داره میگه این اولاست، داره مقصود رو کشف میکنه. ولی اگر به اطمینان نرسم که شما شاهدی داره اما خودش بین خودش و خدا این شاهد او را به اطمینان نمیرسونه، اینجا این رو باید میگم مجاز نیستی به چی؟ به صرف آرای خودت اکتفا بکنی. البته اگر آرا را شامل همین مثل شواهد ضابطه ای هم بگیریم، ولی اگر با این توضیح که من عرض کردم اصلا تخصص از فرمایش ما خارج میشه که بگیم که منظور از آرائکم یعنی نظر دادن های محتوایی، کار ندارید به راوی و به ضوابط فقه و اینا. این به نظر من این حرف درست داره. جای نشستم سر سفره بود، دوتا با هم دیگه صحبت میکردن، چون بلند صحبت میکردن منم میشنیدم، یکیشون میگه این حرف خیلی خوبیه، اون میگه بله حرف خوبیه اما دلیلش چیه؟ خب یعنی قبول میکرد که حرف خوبیه اما دنبال دلیلش هم بود. اینا جالب بود بر من که گفت قبول نمیکنه، حرف خیلی خوبی اما دلیلش چیه؟ خب حالا اگر حرف خوبی محتوایی باشد، یه وقتی میگین حرف خوبیه، این وقتی نگاه میکنیم با ضوابط رجال و فقه و اصول و اینا همه جوره، این که نمیتونیم بگیم که اگر یک ظن اقوایی هست ولی به ظن اطمینانی نرسیده این اجتهاد حجت نیست. هیچ کس نگفته مجتهد حتما باید ظن اطمینانی باشه. و بسیاری از فتاوا میبینید ازهر و اقوا و با چه قدر بحث میگه اقوا زنه، نمیگه که من اگر تا به اطمینان نرسم فتوا نمیدم، اینجوری نیست دیگه. خب اما ایمانی نداره، لذا بگیم فرمایش از اصلا ناظر بگیم فرمایش ما نیست که شواهد فقهی ها، شواهد ضابطه اصول و رجال و درایت و اینا پیدا بشه اما به حد اطمینان نرسه، او بخواد با این شواهد جمع کنه، میگیم این رو باید کاری به تو نداره، تو تخصصا خارجی باید بری اونجا تو اصول بحث کنی که وقتی میخوای ترجیح بدی ترجیح به مطلق و زن کافیه، اولا تعدی از ترجیحات منسوس جایزه یا نه، تعدی از منسوساتم که شد مطلق و زن کافیه یا نه، ترجیح مثلا قیاس میشه بدن یا نه، دیدید بحث کردن دیگه اونجوری میشه. اگر بگیم اما اگر بگیم نه حضرت که میفهم آرائکم یعنی مطلق چیزی که به اطمینان نرسه و یه چیز مرد به خود دو میشه علوم بشری میشه، ولی اون ضابطه نمیشه بگیم بشریه، یعنی کسی که ضابطه اصول و فقه دستشه نمیشه بگیم الان این علم بشری، یعنی او داره از نحو خود بیانات شارع و دستیابی به او داره کار انجام میده. الان یا خیال میکنین که در مجموع فرمایش شما اگر شاهده فنی اصول و فقه منظور باشه روایت ناظرش نباشه، و اگر شاهد محتوایی و استحسانی باشه بله دقیقا درسته، تا این شاهد به حد اطمینان بره فقه نرسیده روایت در نهی میکنه از این که دنبالش برم. خب دو تا روایت توقف هم که اینجا داشتیم، یکی که عبارات نزدیک همه، یکی در بسط رفعات بود یکی در بسائر درجات. امام هادی سلام الله علیه توقیل در هر دوره باید منصوب به حضرته، هم در سرائر بود که خوندید دیروز، نمیدونم کجا بود که در شروع کفایه بود، قبلا دیده بودم قبل از ده که گفته بودن که این روایت سرائر از ابوالحسن الاول حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه، نمیدونم از کجا اینجور چیزی من دیدم اونجور فرموده بودن. بله
هر چیشو
میگیری اینش اشکال
بده مصطفی نیومده که از کدوم امام، بعد داره که قال
تکفل شیخ، نه قبلش آخه مستطرفات دسته بندیه دیگه، میگن هذا من مستطرفناه من کذا، تمام میشه میگن هذا آخر و مستطرفناه من کذا، دوباره مستطرفناه من کذا، درست؟ چند از این سال تو شیخ وقتی برید جلو جلو بین این روایت بین دو تا مستطرفنا هست، دیدی؟ مستطرفنا من که سامل مسائل نرسیدید؟ خلاصه الغیار روایت داود ابن فرقد که نوشته که خوبه.
جان اخبار المتلام من کتاب مسائل الرجال المكاتب.
بله. هم برید مسائل رو این بعدش ادام. شما از این روایت ما رفتید بعدش. ببینید بعد همینجا چی میگم بعدش؟ لفظ بعدش رو بخونید. ببینید رفتن تو استطراف دیگه. خب حالا تمت مستطرف ناهو، برید جلو، برید جلو تا ابتدایش ها ببینید چیه؟ بله ببینید امام هادی سلام الله علیه. پس ایشون توی یک بخش استطراف میگن کل این مسائل از امام هادی سلام الله علیه هست. تو این بخش وقتی میگن که میگه کتب تو الاشیخ، اون شیخ نه این امام کاظم علیه السلام، امام هادی علیه السلام منظورش هست. حالا من نمیدونم تو اون شوره کفایت چی فرموده بودن، نشدم دیگه.
خود این لفظ که اینجا قایم میده مشکل داره، بخاطر اینکه تو اینجا داره که بعد از اینکه میاره مسائل محمد بن علی بن عیسا،
بله
حدثنا محمد بن احمد بن زیاد. این حدثنا مال کیه؟ حدثنا مال محمد بن علی بن عیسی که
نمیتونه، اون خودش کتاب مسائل داشته.
بله این حدثنا رو
من مرحوم ابن ادریس
گفته.
نه اون کتاب مسائل با اون بخونی، یه نکته تو سندش بود همین که داره میگه منم
مسائل محمد بن علی اینجوری شروع کرده.
بله شروعشو بخون.
مسائل محمد بن علی بن عیسی حدثنا محمد بن احمد بن زیاد و موسی بن محمد بن علی بن عیسی. اینجاش هم مشکل داریم برای شما. قال کتب تو، این موسی بن محمد بن علی یعنی پسر ایشون بوده، بعد مستقیم رفتن گفتن قال کتب تو. قال که طبیعتا میخوره به خود محمد بن علی بن عیسی، چون داره سوال
بله.
این وسط این محمد بن احمد بن زیاد راوی کتاب مسائل، چون مرحوم نجاشی هم راویش همینه.
بله همین هم میخوام عرض کنم که حدثنا اون کسیست که الان کتاب مسائل را به دست ابن ادریس داده. ایشون ابتداش میگه حدثنا با یه واسطه از خود کاتب مکاتبه کننده. بله
اسم راوی نگفته، اون راوی که کتاب داده ابن ادریس اسم اون راوی نیست اصلا. پس چرا
ابن ادریس که فاصله داشتن از اون آخر
کتاب، یعنی مشخص یعنی
کتاب مسائل. بله مثل الان شما میگید کتاب اعمال شیخ طوسی، تو هر واسطه‌ای مشایخ بعدی برای دیگری مناوله میکردن، قرائت میکردن، اینا دیگه درست شد. کتاب مسائلم تا اون کسی که حدثنا گفته اومده اونجا مستقر شده، اومده تو دستا
درست. کسی که نوشته خودش کلمه حدثنا رو اسم اون مشخص نیست
ظاهرا تو بله
تو این رو حساب قاده بعد اسم اونم بیاد دیگه درست.
بله بله
اگر اگر کتاب اون رو دیده که بعد یعنی از طریق اون رسیده به بله.
یعنی اگر یعنی اگر ابن ادریس ندونن خودشون که این کجا بوده و استنادش به مسلم باشه میشه مرسل. باید کتاب مستقری محقق شده باشه به وسیله حدثنا و اون شخصا رو بشناسنش که این کتاب منصوب به اوه. حالا نمیدونم کتاب مسائل رو جای دیگه غیر مستطرفاتم ذکر ازش شده یا نه. لهو کتاب المسائل تو نجاشی بود که کتاب مسائل داره. من یه چیز یادم میاد برای همین کی؟ محمد
بن علی بن زیاد.
بله محمد بن علی بن عیسی
کار وجه هم به قوم.
بله
هم زمد لهو مسائل لعبی محمد العسکری علیه السلام.
عبی محمد که امام عسکری علیه السلام.
بعد داره که همین آقای محمد بن احمد بن زیاد محمد بن علی بن عیسی به مسائل اخبرن و سه چهار واسطه میرسه به همین آقای محمد.
والو که ابن ادریس سری هم میگن مسائل از امام هادی سلام الله علیه. حالا اون تو بسائل که محمد ابن عیسی که اونجاست محمد ابن عیسی ابن عبیده یا این همین محمد ابن علی ابن عیسی است علیش افتاده. بله.
این داوود این فرق راوی از امام کاظم امام واقف امام کاظم بده نمیتونیم منظور محمد بن علی بن عیسی باشه.
بله. ولی سری هم داره تو خود بسائر همه این نسخه هاشم هست که لا ابل حسن سالس ابل حسن سالس امام هادی سلام الله علیه میشن محمد ابن عیسی اگر یقتنی باشه میخوره به این که داوود بن فرقده اصحاب امام صادق و کاظم را
میتونه اما تا بعدش نمیتونه الا به نصر از کار.
بله.
وقتی یه سوال دیگه میشد که مرحوم صفار میتونه مستقیم از عبید این که محمد بن عیسی به عبید نقل کنه من تاریخ وفات
ظاهر نه بله
290
صفار
290
خب اون وقت میشه قبل از 200. بله من همین احتمالی که ما عرض کنم این همون احتمالی که من ولی اون احتمال خیلی کار میبره تا سر برسه. من این کتاب مسائل را که ابن ادریس دارن ازش نقل میکنن اینجور به ذهنم میاد که کتاب مسائل یعنی کتاب سوالات، سوالاتی که محمد ابن علی ابن عیسی پایا گزارش بوده اما نه اینکه سائلش هم خودش بوده. تو اون کتاب سوالات را آورده، مکاتبات را نقل کرده. درست شد؟ مسائل به این معنا باشه. ولی اون وقت درست بشه که اونی که مستطرفات آوردن سائلش داوود بن فرقده. اما نه اون داوود بن فرقده معروف. داوود بن فرقدی که تقریبا با یک طبقه جلوتر از خود سائل بسایره. اون داوود بن فرقد هم فارسی هم باش میگن؟ همین میخوام قرینه بگیرم. آه همین کلمه الفارسی ممکنه قرینه باشه که دوتا.
خب هیچ جا اصلا چی نگفتن
علایه مثل خود صفاری که تو اون زمان بوده ابوالحسن سالسا که اشتباه نمی کنه. درست شد؟ با یه واد خودش از محمد ابن عیسی بگه که یعنی کن نهو زمان خود مامادی صفار مال زمان چیه؟ غیبت صغرا و قبل از غیبت صغرا درک کرده دیگه. درست شد؟ و وقتی خود ایشون میگه حدثنا محمد ابن عیسی اقرانی داوود معاصر بوده با اونا، این به همین محمد ابن علی ابن عیسی میخوره که بگه او به من گفت و اینم کتاب مسائل منقول از ابن ادریس، یعنی مسائل این کتاب سوالات نه سوالات خود محمد ابن علی ابن عیسی. محمد ابن عیسی ابن عبید یقتنی کتاب مسائل داره. بله اونم مسائل داشته باشه یعنی
احتمال نداره که این داوود بن فرقد همون باشه. محمد ابن عیسی تا این ابوالحسن الثالث ابوالحسن الاول میشه.
بله از صدایی هم که کار داره همون است که محمد ابن علی ابن عیسی در تهذیب دو تا روایت به نظرم بود که محمد ابن علی هم نه محمد ابن عیسی ابن عبید، محمد ابن علی ابن عیسی همین میگه که سألتو ابوالحسن الاول دیروز عرض کردم که اصلا اون نمیخوره بهش که از امام کاظم علیه السلام سوال بکنه. آیا این محمد ابن علی ابن عیسی با محمد ابن اینا جاگذاری شده؟ و اگر جاگذاری شده باید ببینن که اون داوود ابن فرقد قرینه تعیین کننده است برای اینکه مسئول که بودن امام کاظم علیه السلام بودن که چون داوود ابن فرقد دیگه نداریم. داوود ابن فرقد مزنه اشتباه درش کم تره چون داوود و فرقد اسمی است که کم بوده. درست مزنه اشتباه درش کم تره اما محمد و علی و عیسی اینا چیه؟ اسمایی که نزدیک همه مزن نه این که جاگذاری با هم دیگه بشه مسامد درش بشه هست. او زمان امام کاظم بوده این زمان. آیا این میشه اینجوری که از داوود ابن فرقد قرینه بگیریم برای اینکه بگیم ابوالحسن الاول بوده و محمد ابن عیسی هم که تو روایت تهذیب داره ابوالحسن الاول، یعنی اون یقتنی و مسائل مستطرفات هم از همون مسائل کی بوده؟ محمد ابن عیسی بوده. بعدن تو همین جاگذار یا اشتباهات که صورت گرفته مسائل محمد ابن عیسی ابن کی شده؟ عیسی ایشون چیه لقبه؟ عیسی کی؟ بله. معمولا یه وصف چیز داشتن حالا
از
بله
هست که مثلا روایات تعبیر مثلا عبد ساله یا مثلا چیه مثلا تعبیر شیخ برای امام موسی کاظم زدن به کار
برای حضرت عالم که زیاد به کار می رفت زمان تقیه برای حضرت خیلی شدید بود. سلط العالم و عبد ساله این دوتا زیاد
برای امام حادی یا امام حسن عسکری مثلا تعبیر شیخ کار می رفته که مثلا اینجا بودن کتب دویل شیخ.
بله یعنی چون حضرت آورده بودن خود سامر را تقیه اینجوری کمتر شده بود اینجور من درشون برای سن آخه شیخ به معنی فقط پیر مرد به کار نمیره که از معنی شیخ ولو سنش هم کم باشن استاده. خود شیخ در لغت چند جور به کار میره و ابونا شیخون کبیر اون به معنی پیر مرده اما خود اصلش معلومی استعمال حالا اینا را شما هم فکر بکنیم قرائنی میشه پیدا کنیم که مطمئن بشیم که اینجا ابوالحسن ثالث اشتباه آمد در بصائر و همچنین مستطرفات مسائل محمد ابن علی ابن عیسی نیست اون مسائل واقعش مسائل کیه؟ محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینیه نه محمد ابن علی ابن عیسی چون همه اینام کتاب مسائل داشتن و با هم دیگه چی شده؟ شروعش از داوود ابن فرقد خوبه بازم حال تفاوت بکنیم بینیم هیچ احتمالی هست که داوود ابن فرقد وفات داوود ابن فرقد کی بوده؟ الحمدلله صلی الله علی محمد و آله و سلم.